بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اعرف صدق ذلک من قلبی و حتی یکون القادب علی الزهد فی دنیای و حتی اعمل الحسنات شوقا. توفیق بسیار بزرگی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین در پناه صحیفه نورانیه سجادیه نشسته ایم و از دعای 22 بهره میبریم. سخن در شرح و بیان دعا بدینجا رسید که امام فرمود ورزقن رغبت فی العمل لک لآخرتی، خدای از تو شوق می طلبم، انگیزه می خواهم برای عمل. توضیح دادیم که زیرگاه و اون زیر ساخت عمل حقیقتا فلاسفه و حکمان می گویند شوق است. در علوم انسانی امروز ما بحث انگیزه و انگیزش رو مطرح می کنیم و مهمترین عامل و موتور محرک برای انسان قطعا انگیزه های اوست. امام انگیزه می طلبد از خداوند در عمل، برای عمل، اون شوقی که منتهی به عمل گردد. کدام عمل؟ فل عمل لک، عملی که رنگ و بوی خدا داشته باشد و برای او باشد، که توضیح دادیم ماندگاری عمل منوط به آن است که رنگ خدا بر او زده شود. انگیزه برای عملی میخواهد که برای خداست و میماند برای او سرمایه جهان دیگر او و آخرتش لآخرتی. اجازه بفرمایید من به همین بسنده کنم، دیگه تکرار عرایض دیروز نکنیم و ادامه بحث رو، چون از دعای شریف هنوز بخش هایی مانده است که باید انشاءالله به پایان برسانیم، لذا خدمت دوستان ادامه بحث رو پیگیری کنم. حتی خدایا من جوری انگیزه از تو طلب می کنم به حدی این شوق رو در عمل در وجود من ایجاد کن که حتی اعرف صدق ذلک من قلبی، تا اینکه بشناسم صدق این شوق را از قلب خودم. دیروز اشاره کردم خدمت عزیزان و دوستان که جایگاه اشتیاق جان و روح انسان است. بهترین انگیزه ها انگیزه ایست که از درون انسان ها می جوشند. گاه شما در یه سازمان و یه در مجموعه یه انگیزه هایی رو برای کارکنان ایجاد میکنید، برای اینها یه امتیازات بیرونی مادی قائل میشید که اینها رو وادار به تلاش بیشتر و اشتیاق فزونتری در کار کنید. خب پاسخ میدهد در حد خودش، اما اگر ما توانستیم کاری بکنیم که وجدان کاری را در دل کارکنان ایجاد کردیم، کرامت انسانی را در وجود اینها ایجاد کردیم، کارستان می کند. این غیر از این امتیاز بیرونی است که انگیزه برونزاست. اگر انگیزه درونزا بود، اونگاه نتیجه شگفت‌انگیز خواهد شد. کامون که در مقام تربیت هم همین است. اگر ما بتوانیم دانش آموز خودمون رو، دانشجوی خودمون رو، فرزند خودمون رو به گونه‌ای تربیت کنیم که اشتیاق رو در جان او ایجاد کنیم، گاهی ممکن است شما چاهی رو میکنید و آب درون چاه میریزید، بسم الله، اما گاه چاهی رو میکنید که به آب برسد. کدام کار عاقلانه است؟ انگیزه درونی این دومی است که ما کاری بکنیم از درون بجوشد اشتیاق و شوق. امام میگوید خدایا به گونه این شوق رو به من بده که من اعرف و صدق ذلک، بشناسم صداقت این شوق رو، لمسش کنم، ببینمش، صداقت این شوق رو در قلب خودم و در وجود خودم، این که حس کنم نمیتوانم آرام بگیرم، اینی که حس کنم آن به آن مشتاقم که یک کار خیری رو برای تو یا برای بندگان تو انجام بدم، این شوق درونی من رو رها نکند. و حتی یکون القالب علی الزهد فی دنیا. امام گویا در ادامه اون که فرموده بود که این رغبت و شوق برای تو نسبت به آخرت باشد، تکمیل میکند سخن رو و به گونه ای باشد که غالب بر من زهد در دنیای من باشد. استظهار دارید عزیزان همونطور که دیروز توضیح دادیم، نه اینکه ایمان یا تقوا منافات با حسن استفاده از دنیا داشته باشد. خواندیم کلمات نورانی امیرالمؤمنین رو در نامه 27 خدمت عزیزان. مشاهده فرمودید امام در خطاب محمد بن ابی بکر چقدر زیبا فرمود ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. انسان میتواند هم متقی باشد، هم دنیای پاکیزه ای داشته باشد، هم آخرت پاکیزه ای داشته باشد. مگر نمیگویید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه؟ این که تعارف نیست که خداوند از زبان بندگان شایسته خودش مطرح میکنه. اما نکته این است، استفاده از دنیا چیزی است، اما دلبستگی و وابستگی به دنیا چیز دیگری است. دقت بفرمایید، دلبستگی و وابستگی به دنیا، به دلیل اینکه انسان اگر دلبسته و وابسته چیزی شد، از جنس همان می شود. هر چیز که اندر پی آنی آنی. وقتی انسان وابسته یه پدیده این میشه و دلبسته اون میشه، رنگ و بوی همون را میگیرد عزیزان. این رو ما در امور اعتباری زندگیمون میتونیم لمسش بکنیم. وقتی یه دلدادگی بین دو تا جوان ما پیش میاد، این ما معلم ها بالاخره این رو زیاد دیدیم و میبینیم شکلهای خاص اون رو، عجیب لمس میشه این کاملا و درک میشه. چه شباهت هایی بین اینها ایجاد میشه؟ سعی میکنن که این بالاخره اختلاف ظروف رو یه جوری بکنن که اون نزدیک به هم بشن، شبیه هم بشن. غریزی است، فطری است این کار، در درون انسان این چنین است. اگر آدمی دلبسته و وابسته پدیده ای شد، جنس او را، رنگ او را و شکل او را و شباهت به او پیدا میکند. حالا از این دلبستگی و وابستگی به دنیا در متون دینی ما تعبیر به چه میکنند؟ حب الدنیا. حب همون دلبستگی و وابستگی است. بعد به شما معصومین زمانت مقدسه محمد و آل محمد جمله ای رو میگن که همه تون حفظید، میگید حب الدنیا رأس و کل خطیعت، میگید محبت دنیا سرآمد و زیربنای تمام اشتباهات و خطاهای انسان هاست. همین معناست، یعنی دلبستگی و وابسته شدن به دنیا و که گسستنی نیست. آنچه عزیزان مهم است اینه که ما خلقتم لدنیا، هدف گذاری خلقت این نبوده است که انسان برای دنیا آفریده شده باشد. ما که برای دنیا آفریده نشدیم. در انتظار ماست سیرها، افقها، جهانهای عظیمی پیش رو داریم. ما رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، اما پیش رومون راه ها داریم بسیار زیاد، راه های طی نشده، منازل ندیده، افق های نپیموده پیش روی ما انسان هاست. یه شمه ای از اون را الان در این سوره زیبای دهر قاری بزرگوارمون میخوندن. اینا یه شمه ای از اون چیزهاییست که پیش روی ماست و در انتظار ماست که قابل مقایسه نیست با آنچه دیده ایم. این تشبیهی که گاه بزرگان دارن تعبیر واقعا دقیقی است که تشبیه میکنن حضور انسان در دنیا رو نسبت به آنچه پیش رو دارد نسبت به وجود انسان در دوران جنینی و رحم مادر. بفرمایید از مشاهدات درون رحم چه در خاطر داریم؟ بینایی بود، شنوایی بود، این حواس هم بالاخره تکمیل شد دیگه در اون زمانهای خاص خودش، اما فعال نبودند اینها. ما ادراکاتی نداریم از اون زمان. چنین حالتی رو انسانها هنگامی که و کشف نوعن که غطاءک فبصر و کلیوم حدید، پرده ها برداشته می شود، چنین حالی رو انسانها دارند. یعنی تازه متوجه می شن که هیچی نفهمیدن، تازه متوجه می شن که حیات یعنی چه، زندگی یعنی چه. الناس و نیامون ازا ما تو انتبهو، مردم خوابن، وقتی می میرن تازه از خواب بیدار می شن. بنابراین این ما حب به دنیا، دلبستگی به دنیا با اصل وجود و آفرینش ما سازگاری ندارد، چون ما برای دنیا آفریده نشدیم. مقصد و هدف ما در خلقت چیز دیگری است، جانهای پیش روی است که برای اون آفریده شدیم. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. باهای جان شما رضوان الهی است که در آن مستقر می شوید. به کمتر از آن جان خود نفروشید، به تعبیر زیبای امیر المؤمنین. به همین خاطر ملاحظه می فرمایید که شیوه سیاست گذاری در دنیا و زندگی دنیوی ما رو قرآن، نبی مکرم، ائمه علیهم السلام طراحی می کنند. میگن جوری با دنیا رفتار کنید که از این خطره بجهید. آیاتی که گفتیم خونده شد خدمت دوستان و اشاره کردم که واقعا تمام و کمال است این آیات. وقتی گفتید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، عباد الرحمن کسانی هستند که مشی میکنن علی الارض. کلمه علی رمز برخورد استعلایی و سطحی است. عباد الرحمن بر روی زمین راه می روند، نه فل عرض. وقتی می گید الماء فل انا، آب درون ظرف است. اما زیدون علی سطح، زید بالای این بلندی است. علی و فی یکی نماد برخورد سطحی است، اون دیگری نماد برخورد عمقی است. ولا تمشه فل عرض، نکنه مشیتون در عرض باشه، بلکه یمشون علی الارض. با یک کلمه قرآن به زیبایی نشان میده که ما در دنیا نمیتوانیم عزیزان برای زندگی دنیا، وجود خودمون، انتفاعاتمون به گونه ای سیاست گذاری کنیم که فرو رفته در دنیا بشیم. تمام، قافیه رو باختیم، اون وابستگی و دلبستگی ایجاد شده است. پس باید یک سازوکارهای طراحی بشه که برای ما این اتفاق نیفتد. گاهی مباحث معرفتی و شناختی است. خب ماهیت دنیا رو برای ما تعریف کردن، ماهیت جهان آخرت رو تعریف کردن. خود این شناخت موجب شد که ما با دقت و حوصله با دنیا برخورد کنیم، اشتیاقمون برای آینده باشد. صبر و ایام قلیله اعقبتهم راحة طویله، به تعبیر امیرالمؤمنین دلبسته آینده روشنشون. گاهی هم یه دستورالعمل‌هایی، یکی از این دستورالعمل‌هایی که وابستگی و دلبستگی ما رو به دنیا کوتاه می‌کنه، نام اون در اسلام چیه؟ زهد. زهد. حالا این زهد ممکنه گاهی زهد رو که می‌شنویم ذهنمون به یه مثال خاصی میره. دقت بفرمایید، زهد در حقیقت به معنای میل است. میل و عدم میل. در مورد ماجرای یوسف می‌خوانید که برادران یوسف، یوسف را فروختند و شراوه به ثمن بخص دراهم معدوده، به یه ثمن بخصی یوسف را فروختند به عنوان یه غلام. بعد میگه و کانو فیه من الزاهدین، علت این بود که اینها به یوسف میل و رغبت نداشتند. زهد به معنای بی‌رغبتی و بی‌میلی است. یعنی انسان کشته مرده چیزی نیست. این معنای لغوی زهد است. یعنی گسستن وابستگی و پیوستگی در حقیقت میشه زهد. این مفهوم، زهد مفهومی رو عرض می‌کنه. زهد عملی و مصداقی که راهکار آزادی و راهی انسانه چیه که اینقدر توصیه میشه، حالا از نبی مکرم امیرالمومنین اولیاء خدا گزارش حالشون رو این گونه میشنوید، من در یک کلمه میخوام به روز این رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز: مصرف کمتر از دنیا و بازده بیشتر در دنیا. میتوانید قطعا این رو بگید زهد، این که انسان در زندگی دنیا با تمام ظرفیت دنیا رو استفاده نکند، به قدر کفاف و به قدر نیاز از دنیا سهم و بهره ببرد، اما بازدهش بیش از حد استفاده او باشد. قطعا این معنا رو میشه گفت زهد. توبی للزاهدین فی الدنیا، به تعبیر امیرالمومنین که خوشا به سعادت زاهدان در دنیا، سر از همینجا در میارد. انسان زاهد اونی که کنترل نفسانی دارد، بر نفس خودش مناعتی دارد. اگر توسعه اقتصادی هم داره، این به این معنا نیست که هرچه را دارد باید ببلعد. یعنی در حقیقت زهد چی رو در وجود انسان مهار می کند؟ حرص را، ولع را، آزمندی را. با زهد و درک مفهوم زهد، این مفاهیم تو وجود انسان کنترل میشه. امام میفرماید خدایا این توفیق رو من بده حتی یکون القالب، تا اینکه غالب بر وجود من و در زندگی من از زهد فی دنیای، من بتونم بیشتر مایل به زهد باشم، روی کرده من در زندگی دنیا بیشتر به زهد برود. چون اگر این نباشه، وابستگی، دلبستگی من به دنیا فزونتر خواهد شد. و حتی اعمل الحسنات شوقا و آمن من السیئات فرقا و خوفا. خدایا این اشتیاق رو در وجود من بده، رغبت رو در وجود من بده، همون گونه که از اول این بند خوندیم، که حالی به من دست بده به گونه ای من رو به میدان بیاورد، حتی اعمل الحسنات شوقا، تا این که من عمل کنم به جا بیارم حسنات را، افعال شایسته را، شوقا، به دلیل همون رغبت و شوقی که در قلب من ایجاد کردی. و از اون طرف و آمن و من از سیئات، و در امان باشم، ایمن بشم از سیئات، فرقا و خوفا. کلمه فرق به معنای خشیت، خوف هم که خوف است. حالا دقت بفرمایید، امام میفرماد که خدایا اگر اون شوق در دل من بیاد که خواستم از تو، اون شوق به عمل و انگیزه به عمل، موجب میشه که من میام در میدان حسنات، کارهای شایسته و نیک رو به اشتیاق و میل انجام میدهم، و نتیجه اون میشود که ایمن میشم به دلیل اون معرفت درونی که برای من اومده، ایمن میشم از ارتکاب سیئات، بدیها و زشتیها رو انجام نمیدم، چون نگاه من نگاه درستی است، خاشعانه، نگاه درستی است با خشیت، نگاهی است با خوف به ساحت مقدس تو، چون میدونم، میشناسم عواقب سیئه رو، بلدم پایان اینها رو، میدونم، لذا موجب میشه که ارتکاب نمی کنم و دست میشویم. اما این منوط به همان میلی است که در وجود من قرار داده بشه و اون حسی است که در جان من ایجاد بشه. من میخوام از این کلام امام یه استفاده خاصی رو عزیزان خدمت دوستان بازگو کنم. امام میفرمان و حتی اعمل الحسنات شوقا و آمن من السیئات فرقا و خوفا. در مورد انجام دادن حسنات و کارهای خیر، امام چی رو استفاده میکنن؟ شوق را، اشتیاق، میل، مشتاقی را. در مورد ترک سیئات و انجام ندادن سیئات چه چیزی رو استفاده میکنن؟ خوف را استفاده میکنن. مشخص میشه که در نظام تربیتی الهی، جایی که میدان حسنات است و انجام دادن حسنات، سازوکاری که باید انسان رو به طرف حسنات ببرد چیه؟ شوق و تشویق. در باب سیئات، جایی که انسان، سازوکاری که انسان رو از بدیها دور میکند چیست؟ خوف است و تنبیه است به معنای واقعی کلمه، نه معنای اصطلاحی. بگذارید داخل پرانتز این جمله رو عرض کنم. اینو خوب ما والدین، پدر و مادرها مبتلای این قصه هستیم دیگه. بالاخره دلمون میخواد که فرزندانمون رو نسبت به کارهایی که عامل موفقیتشون میدونیم، کارهای شایستشون، اینها رو وادار کنیم، از رفتارهای ناپسند، مخاطره‌آمیز دورشون کنیم. حالا البته وقتی به خود میایم که از این حرفا گذشته، اون دیگه عذرخواهی میکنم، ببخشید، دیگه اون چاره‌ای نیست. همیشه خدمت عزیزان عرض کردم بحث تربیت، بنده مدعیم این رو در یه جمع تربیتی اخیراً 6 تا اصل تربیت رو میگفتم، این بحث رو به شکل جدی مطرح میکردم خدمتتون. به نظر من امروز ملا شدن، فقیه شدن، دکتر شدن، پروفسور شدن از تربیت فرزند آسان تر است. و تربیت فرزند سالم و تحویل دادن فرزند سالم به جامعه از تمام اینا مشکل تره و کار جدی تر است. اما لازمه این کار اینه که تا کله چرخ داده ای خورده. اگر شما 24 ساعت از فرزندانتون روی برگردانید، 24 ماه عقب افتادیم در تربیت. این یه مقوله ایست که تفعیله، باب تفعیله، این استمرار دوام تدریج نمیشه هیچ غافل شد. بله، اونهایی که در این میدان موفقن و میخوان کار کنن، این نکته رو باید توجه داشته باشیم که همیشه اولا سازوکار تشویق مقدم بر تنبیه است. یعنی اساسا فرمود حتی اعمل الحسنات شوقا بعد عامل من السیئات خوفا. یعنی این یه اصل تقدم تشویق بر تنبیه. تا ضرورتی پیش نیامده است ما نمیریم سراغ تنبیه. البته تنبیه که میگیم یعنی به خدا آوردن دیگه، میدونید، نه تنبیه منظورمون اون نیست، بالاخره اون برخورد جدیتر. تا زمانی که نیاز نداریم به تنبیه، سراغ تنبیه نباید رفت، تقدم با تشویق است. نکته دومی که از زبان امام استفاده میشه اینه، ببینید، در حسنات نمیشه از روش‌های تنبیهی استفاده کرد. من مستدلش کنم خدمت دوستان عزیز. گاهی در ادبیات کلامی والدین ما در بحث تشویق تنبیه را میبینیم. در باب حسنات، مشقاتو ننوشتی؟ کاراتو انجام ندادی؟ نخوابیدی هنوز؟ نمازتو نخوندی؟ یعنی با چه جملاتی صحبت میکنیم؟ با جملات منفی. یعنی بار تنبیه رو داریم تقویت میکنیم به جای بار تشویق رو. یعنی داریم از رویکرد تنبیهی استفاده میکنیم، یا آگاهانه یا غیر آگاهانه، یا دانسته یا ندانسته. اینا غلطه، نباید اینطور باشه. در باب حسنات و رفتارهای شایسته ما نمیتونیم، بالاخره اگه تکلیفات امشب مشقات رو نوشتی و الا شام خبری نیست. این تنبیه در حسنات جواب نمیده. اگر نمازتو خوندی، اگر نخوندی فردا پیاده بود بری مدرسه. پول تو جیبی این هفته بهت نمیدم اگر نمازتو نخونی. این میشه سازوکار چی؟ تنبیهی در حسنات. این روش تربیت خدا و رسول نیست، بلکه در حسنات بود سازوکار تشویقی باشه، نمیشه تنبیهی باشه. لذا امام به زیبایی میفرمایند حتی اعمل الحسنات شنقا و آمن من السیئات فرقا و خوفا. خدایا اون انگیزه رو در وجود من ایجاد کن که بگونه ای مشتاقانه خودم بجوشم، برخیزم، میل به حسنات داشته باشم و از اون طرف هم در زشتی ها و سیئات به دلیل معرفت و بینشی که پیدا میکنم به تو دست پس بکشم و خودم اقدام نکنم و وارد میدان نشم. این ادامه بحث دیروز بود. در ادامه می‌فرماید و حبلی نورن امشی بهی فناز. خیلی باب زیبایی رو امام باز می‌کنه. می‌فرماید خدایا حبلی نورن امشی بهی فناز. خدایا به من ببخش. حب و حبیهب و هبتن، از ماده هبه میاد. هبه یعنی چه؟ یعنی بخشش رایگان، یعنی بخشش بلاعوه هست. هبه اینه دیگه. گویا امام چیزی رو میخوان از خدا طلب کنن که خیلی گران است و میدانن که قیمت این چیز رو نمیتونن بدن باهاشو، لذا از خدا طلب میکنن که خدا رایگان ببخشد. حالا دقت کنید چیه این گوهر مهم. فرمودن حبلی نورن، خدایا به من نوری بده. خب امشی بهی فناز، نوری که با این نور در میان مردم مشی کنم، زندگی کنم، حرکت کنم با این نور در میان جامعه. و اهتدی بهی فالظلمات، و با این نور هدایت پیدا بشم، راهیابی بشم در ظلمت ها. تا همینجاشو بگم خدمت عزیزان. تمنای وجود مبارک امام سجاد حبلی نورن، امام نوری رو از خداوند میخواهد. ما تو خلقت دو نور داریم. سخن امام قبل از اینکه این دو نور رو بگم، اینو ارجاع بدم با آیه 122 سوره مبارکه انعام. در آیه 122 سوره مبارکه انعام چی میخونید؟ او من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله کمن مثله. آیا این مثل آن کسی است که خارج از نور و در ظلمات است؟ پیامبر او من کان میتن، آیا ندیدی اون کسی را که مرده بود زندش کردیم، به اون نوری دادیم که در میان مردم با اون نور حرکت میکنند؟ آیا این مانند اون کسیست که نور ندارد و در ظلمت ها می رود؟ مجموعه بحث رو که نگاه می کنیم عزیزان، انسان دو نور دارد همونطور که دو حیات دارد. ما در زندگی دنیوی خودمون نیاز به نور داریم. تصور بفرمایید الان اگر فضای این خانه خدا تمام چراغ اون و نور اون بره و ظلمت حاکم باشه، ما چهره های هم رو نمی بینیم، هم رو نمی‌بینیم. یعنی از جهت ظاهری و مادی این که انسان‌ها بخوان قدم بردارن، حرکت کنن تو زندگیشون، نیاز به چی دارن؟ نیاز به اون دارن که هوال نزی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خداوند خورشید رو قرار داد برای روزتابمون، ماه رو قرار داد برای ماهتابمون، مسیر رو روشن کنن برای ما، راه پیدا کنیم. و نهار مبصرا، به تعبیر قرآن میفهمد روز رو مبصر قرار دادیم، این که باز کنه چشمتون رو ببینید، راه پیدا کنید. این نور ظاهریست. ما برای راهیابی خودمون در زندگی دنیا نیاز به روح داریم. گویا عزیزان جان و روح انسان نیست برای اون که از ظلمت به درآید، برای اون که به سرگشتگی مبتلا نشود نیاز به نور داره. زندگی با نوره، فوتو سنتز. اگر سنتزی میخواد شکل بگیره نیاز به چی داره؟ نیاز به فوتو داره. باید باشه تا سبزی نباشه به حیات سبز شکل بگیرد. گویا جان و وجود انسان برای حیات نیاز به نور داره. اگر نور تو وجود انسان نتابد، خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، کار به ویرانی می رود. حالا این نوری که می خواد تو جان انسان بیاد و جان انسان رو زنده کند چه نوری است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری و یوقد من شجره مبارکه زیتونه. برید تا آخر آیه یهد الله لنوره من یشاء. میتونم بگم صدها هزار بنا عبادی دنیا تا و اون محراب و اون در و دیوار و اون مزین به این آیه است. چرا؟ چه سری تو این آیه وجود داره؟ که آیه نور سوره نور، نوران علی نور. چی این آیه مبارکه؟ حالا این که عنایت الهی عرض به خدمتون، گاهی خدمت بعضی از مراجع اعظام و بزرگوار، صحبت نامگذاری این تفسیر بود که من چه اسمی برای این تفسیر بگذارم. بالاخره یه وقتی در یه حالات ویژه این اسم اومد، کلمه مشکات اومد و خدمت این بزرگواران که عرض کردم بسیار استقبال میکردن تناسب نامگذاری تفسیر رو با کلمه مشکات. دقت بفرمایید، سریع عرض میکنم، الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. این کدوم نوره؟ اگه نور مادی باشه الله نورون، یعنی خدا جسمه، خدا جسم است، این نیست. پس این نور، نور مادی نیست. زانو میزنیم خدمت وجود و مبارک علی ابن موسی، آقا ما معنا هذه الآیه الله نور السماوات و الارض، فرمودن هادن لأهل السماوات و لأهل الارض. خدا نور است یعنی منور است، یعنی نور بخش است. این چه نوری است؟ فرمودن نوری که جان رو بینا می کند، یعنی نور هدایت. نور در آیه نور یعنی هدایت الهی. کل این آیه مثال هدایت خداوندی است. الله نور السماوات و الارض، هدایتگر تمام هستی حضرت باری تعالی است. الله موجودات رو از جنس خودشون هدایت میکند، تک تک موجودات رو به هدایت تکوینی، انسانها رو هدایت میکند به هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. الله نور السماوات و الارض. حالا میخواید تشبیه این هدایت خدا رو ببینید، میخواید اینو در مقام تشبیه ببینید، مثل نوره کمشکات. خیلی از دوستان الان، اگر همین الان هم وارد منازل روستایی بشید، اون روستایی های روستایی، اگر وارد منازل بشید، وارد این اتاق که میشید میبینید که این تاقی داره که محراب شکله، یه تاقی داره محراب شکل، گود فرو رفته. به این تو فارسی میگن کوه، کوه فرو رفته است، گود تاق ماننده. بعد این گرسوز را، فانوس رو، این پیسوز رو میذاشتن داخل این، داخل این فرو رفتگی. چرا؟ چون اگر باد بیاید چراغ را نکشد، چراغ روشن باشد. به این تاق محرابی شکلی که چراغ رو درون اون میگذارند در کلام عرب مشکات میگویند. مثل نوری، مثال نور خداوند مانند مشکاتی است که در این مشکات طبعا چی قرار داره؟ مصباح. مصباح یعنی چی؟ یعنی چراغ، یعنی چراغ پرنور، خوشنور، روشن. درون این مشکات مصباح قرار داره. آیا بادی نمی‌وزد این مصباح رو خاموش کند؟ از باب این که خاموشی نباشد، یه زجاجه، یه شیشه شفاف روشنی روی این مشکات هست که حفظ می‌کند که باد اثر سویی بر این مصباح نگذارد. از زجاجه الله مثلا نوری که مشکات فیها مصباح و المصباح فی زجاجه، زجاجه یعنی آبگینه، یه آبگینه دارد که این رو حفظ میکنه. بفرمایید این شیشه و این آبگینه و این زجاجه، خب وقتی شما حباب میگذارید، الان دوستان عزیز من وقتی این نورافکن رو میخوان تو صورت ما بندازن، به ما رحم میکنن، یه چیزی گذاردن رو اون که فیلتره که این نور رو کم کنه، که همه این نور نه چشمای ما رو از بین ببره، حالا هر چی از بین بردن بردن دیگه، اما بالاخره بقیش از بین نره یا نه. آیا این شیشه‌ای که میگذارن روی این مشکات نور رو کم نمی کنه؟ آیا این ولتاژ رو کم نمی کنه؟ نور رو کم نمی کنه؟ نه، بلکه این زجاجه چنها کوکبون دوری، بلکه خود این شیشه اتفاقا نورافزاست، نور رو بیشتر می کنه. بفرمایید که این چراغی که تو این مصباحی که تو این مشکاته با چی روشن میشه؟ ریشه این از شجره مبارکه زیتونه است که لا شرقیت ولا غربیه، نه شرقی است نه غربی است، بلکه شجره اعتدالی است. همه روغن‌ها رو وقتی که کبریت می‌زنید روشن می‌شود. اما این روغن که این چراغ از او نشأت گرفته است، ولو لم تمسس نارون نورون علی نور، اگر نخورد جرقه خودش نور داره، اگر جرقه بزنن که دیگه نورون علی نور چی میشه؟ بعد یهد الله لنوره من یشا. من یه مرور واژگانی کردم خدمت دوستان. حالا معنا، مثل نوره، خداوند بزرگترین نعمت را بر وجود و هستی انسان رو بگیم، بر انسان نعمت هدایت قرار داد. عزیزان، اگر خداوند دست ما رو نمی گرفت و در وادی هدایت قرار نمی داد، کجا بودیم ما؟ ما هم مانند عذرخواهی می کنم حیوانات بیشه بودیم. ما هم یا فلان حیوان بودیم یا فلان حیوان بودیم. خداوند ظرفیت ارتباط با خودش رو در جان ما قرار داد، زمینه ادراک هدایت رو در وجود ما غریزی، فطری، عقلانی قرار داد. اونگاه حقیقت هدایت رو بر وجود و هستی و جان انسان ها نازل کرد. حالا این هدایت رو اگر میخواید ببینید، کجا ببینید؟ در مشکات ببینید. مشکات کجاست؟ اون لغتی که گفتم خدمت دوستان، سینه انسان. این سر رو به کناری بگذاریم، اگر نگاه کنید از گردن به پایین، شکل اون تاقی که میبینید کجاست؟ تو همین سینه انسان است. تو فیزیولوژی این خوب خودشو نشان میده، تو آناتومی خوب خودشو نشان میده. اون مشکات نیست مگر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. اون همون مشکات است، یعنی هستی، جان و وجود پیامبر، که خدا این هدایت ناب و آخرین هدایت رو بر جان و قلب او فرو می فرستد. درون این جان پیامبر خدا چی فرستاده است؟ چراغ، چراغ نورانی، یعنی وحی خودش رو. پس مشکات وجود پیامبر، مصباحی که توش اومده وحی، تنزیل، نزل به روح الامین علی قلب کرده تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. این شد مصباح. خب این مصباح اومد تو وجود پیامبر، از اون قدس ملکوت بر وجود یه انسان نازل شد، کاسته نمیشه از سطحش؟ نه. وجود این پیامبر که حافظ این وحی است، به گونه ایست که وجود خود پیامبر به شکوه و عظمت وحی می افزاید. گویا زجاجه ایست که کوکب دری است. حالا این چراغ هدایت وحی و قرآن که در جهان پیامبر آمده است، این مصباح منیر، ریشه از کجا دارد؟ از شجره مبارکه زیتونه علم الهی که در نهایت اعتدال و سرآمدی است. و این هدایت اونقدر روشنه که کافیه شما باز کنید بخونید. یه وقتی من به دوستان گفتم اینو، اونقدر من این خاطرات رو دارم و این صحنه ها که دیگه گاهی بر خودم نگرانم که اینها نوشته نشه وقت هایی و بالاخره خلاصه برود با ما، و دوست دارم اینها خداوند فرصتی بده اینها رو هم بنویسم یه وقتی خدمت دوستان عزیز، و بماند این خاطرات و تجربیات. یه وقتی عرض می کردم، گفت امتحانای ترم سخت و اونچنانی پی اچ دی و دکتری بود، خسته می شدم شبها، موجهای رادیو رو باش بازی می کردم یه تنوعی داشته باشم، یه موجی بود خیلی دلم می گرفت و اینو گوش می دادم، صفا می کردم، باز مجدد شروع می کردم بخوندن. همینطور که مشغول گوش دادن بودم یه شبی، یکی از دوستان و مسلمان من، دانشگاه استکهلم رو دارم میگم، یکی از دوستان و مسلمان من که هم کلاسی من بود اومد گفت پیتر چی داری گوش میکنی؟ گفتم که نمیدونم، به موج رادیویی من گرفتم، شبا این رو گاهی گوش میکنم، حس خوبی بهم میده، یا آرامشی بهم میده. گفت میدونی این چیه؟ گفتم نه. گفت این رادیوی فلان کشور اسلامی است و اینی که تو داری میبینی صدای خواندن قرآن ما مسلمانان است. قاریس به نام عبدالباسط این رو داره میخونه، این آیاتو داره. گفتم جدی میگی این موسیقی نیست؟ گفت نه این آواز نیست. گفتم میشه یه قرآن از همین قرآنتون برای من بیاری؟ گفتم باشه. یه قرآن آورد، 6 ماه خوندم از اول تا آخر، حالا ترجمه پکتال بود کی بود، خوندم یه دو کامل انگلیسی قرآن رو. بعد از اینکه تموم شد رفتم فلان جا پیش فلان شخصیت، گفتم آقا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نه تفسیر المیزان دیدم، نه تفسیر آقای انصاری گوش دادم، نه هیچ، فقط ظاهر خود قرآن، فقط ظاهر خود قرآن. یعنی کبریت نخورد بهش، فقط خودش بود، باز نشد، شر داده نشد، اما کافی بود برای این که من را هدایت کند. چقدر از این خاطرات میخواد من براتون بگم که اون پیتر اندرسون بشه عبدالله اندرسون، به شخصیت بزرگ اروپایی الان شناخته شده. توجه دارید؟ حالا اگر باز بشه چی میشه؟ ولو لم تمسس و یکاد و زیتها یوزی مایش میدرخشد، ولو لم تمسس و نارون، اگر سنگ چخماقی نزنید روشنش نکنید، اما اگر تمسس و نارون بشه چی میشه؟ نورون الانو اب نداره. بذارید بگم، بنده که بنابر ادله بسیار زیادی توفیق تشرف به ساحت قدس حسینی و علوی رو تا کنون در عمرم نداشتم، اما عزیزانی که موفقید مکرر میرید کربلا در زیارت وجود نازنین امیر المومنین در نجف اشرف، میخوانید به این فقره میرسید. وقتی میگید السلام علی میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، بعد میگید و زنادل قاده و زنادل قاده. سلام به تو ای زناد قاده. ما یعنیم این رو علوی بگم به تو. ببینید زناد، زناده امروز به چی میگن در کلام عرب؟ فندک. زناده یعنی فندک، میزنی این سنگ ها به هم آتش. سلام بر تو ای زناد قاده، سلام بر تو ای شخصیتی که اندیشه، فکر، جان و نورانیت وجود تو هنگامی که به آیات قرآن میخورد از دل اون شعله های نورانی هدایت برون میاد، حقایق قرآن باز میشه. یعنی ولو شئتو به خدا قسم لأوقرتو سبعین بعیر فی تفسیر فاتحة الکتاب. ابن عباس تا سر شب شروع کردند و تا پاسی از شب تا سحر کشید. امیرالمومنین داره رو بسم برای ابن عباس توضیح میده. گفتم بلند شو برو، شو دیگه از نماز نافلت نمونی، برو ابن عباس. اما به خدا قسم اگر بخواهم 70 بار شطور در تفسیر سوره مبارکه حمد مطلب دارم. هر بار شطور چند جلد کتاب میشه؟ ما تفسیر سوره مبارکه حمد را 50-60 صفحه نوشتم که از برکت خود بزرگواران، یعنی میشه گفت 1000 صفحه. این جاییست که از زناد القاده میاد سراغ قرآن، با ذهن فقاد امیر المؤمنین آیات قرآن باز میشه، بطون گشوده میشه، از دل اون حقایق بیرون میاد. یهد الله لنوره من یشا، خدا هر کی رو بخواد که مایه این کار رو داشته باشه به این نورش هدایت میکنه و بخلی نیست. اگر بیایید دست خدا میگیردتون به سوی هدایت میبردتون. پس ببینید نور چی شد؟ هدایت خدا. الله نور السماوات والارض. نور چی شد؟ انزلنا الیکم نورا مبارکا، ما نور مبارکی رو براتون فرستادیم، شد قرآن. وحی نوره، هدن و نور، شد نور. پیامبر یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا، تا میرسید به اونجا که سراجا منیرا، پیامبر تو سراج منیری. پیامبر سراجه، سراج یعنی چی؟ یعنی نور. هدایت الهی نور است، ابزار هدایت الهی قرآن نور است، آورنده هدایت نور است، منتشر کننده هدایت نور است. نسبت وجود نازنین امیر المؤمنین حضرات معصومین در در زیارت جامعه کبیره چه میخوانید؟ خلقکم الله انوارا، نورند. اینها مسیر هدایت رو روشن میکنند. ماهیت هدایت و ماهیت تعالیم نورانی هدایت نوره. یعنی ماهیت نماز نور عزیزان، ماهیت روزه نوره، ماهیت راستی نوره، کما اینکه ماهیت کذب ظلمت، ماهیت کفر ظلمت، ماهیت شرک ظلمت، ماهیت فسق ظلمت. به همین خاطر میگید یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، پیامبر میبینی فردای قیامت مؤمنین و مؤمنات را که یسعا نورهم. نور چیه اینها تو قیامت؟ قیامت روشن کرده نور اعمالشون، نور هدایتی که در دنیا پیدا کردن. و چه زیبا این همونه که صبح جمعه میخوانید و شیعت و که الا منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. این کدوم نوره؟ این نور هدایت. اگر این نور هدایت اومد، انسان میرود، زنده میشه، راهشو پیدا میکنه. اگر این نور هدایت نیومد، تو ظلمات تیه طریق میکند. فرمود و حبلی نورن امشی بهی فی الناس، خدای نور هدایتی من بده که در میان جامعه با نور هدایت زندگی کنم. و اهتدی بهی فی الظلمات، و تو ظلمت ها و تاریکی ها راهمو پیدا کنم. در آیت الکرسی شما نور رو مفرد میبینید، ظلمات رو چه میبینید؟ یخرجون هم من نوره فل از ظلمات، جمع میبینید. چون نور یکیه، صراط مستقیم یکیه، هدایت الهی یکیه، اما ظلمت هر چه بخواهید از هر سری ظلمتی می آید و از هر سویی ظلمتی می آید. فرمود حبلی نورن امشی به الناس و اهتدی بهی فی الظلمات. حالا این فقرش دیگه مونه برای فردا که یک کمی بحث داره. و استزی و بهی من الشک و الشبهات، و خدایا یه نوری به من بده که من به وسیله اون نور بتونم از شکوک و شبهات خودم رو بیرون بکشم. حالا این بحث بحث بسیار مهم نیست که انشاءالله میگذاریم برای فردا خدمت دوستان پروردگارا. آنچه وجود مبارک سید و ساجدین فرمود نصیب روزی ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.